بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا جلسه قبل اون حرف اصلی که میخواستیم توی بحث شهرت بگیم که همون بیان آقای بروجردی بود و عرض کردیم از کتاب ایشون. امروز باز یه تکمله ها و تتمه هایی هست که عرض میکنم و بحث شهرت رو به پایان میرسونیم. البته اون نکته اساسی که ما باید توی شهرت دنبال بکنیم به نظرم همونیه که ایشالله به لطف خدا توی جمع‌بندی مکاتب فقاهتی باید عرض کنم. اونم اینه که در روند عملی تفقه فقیه شهرت دقیقا کجا اثر میذاره. حالا اون جلسات جمع‌بندی ایشالله به لطف خدا شکل بگیره، ما اونجا باید برسیم که دقیقا مثلا اجماع، مثلا خبر واحد و نظرات مختلف تو اجماع، نظرات مختلف تو خبر واحد، نظرات مختلف مثلا اینجا تو شهرت، دقیقا تو کجای فرایند فقاهت یه فقیه اثر میذاره. مثلا همین شهرت رو بخوام عرض کنم، یه مسئله دیروز مطرح کردم که نجاست اهل کتاب بودش. این خیلی مهمه شما تو فقه با این زاویه‌ای که عرض کردم برید یه تتبعی بکنید. یعنی این قشنگ حالا بعضی از دوستان انجام دادن، من از چند سال پیش در واقع راهنماییشون می‌کردم برای بحث فقهی و اینا. اصلا شما رو این مسئله برید تو فقه تمرکز بکنید، ببینید فرایند اجتهاد یه مجتهد چجوریه. یعنی روی مسئله واحد شما کلی چیز خودتون الان بلدید که آقا این یه مسئله خاصیه که فتوای قدما تو اصول متلقات بر نجاسته، ولی روایاتی که به ما رسیده دو دست است، یه سری همون نجاسته یه سری طهارته. امروزه یه فقیه میخواد با این پدیده چه کاری انجام بده تو فقهش؟ اینجا خیلی چیزا در میاد. مثلا بعضی از فقها میبینی اصلا هیچ کاری با فتوای قدما ندارن، اصلا براش مهم نیست. میگه آقا دو دسته روایت داریم، همون حرفایی که تو تعادل و تراجی زده، میاد با اونا اینا رو جمع میکنه و میبره جلو، تمام. متاسفانه مثلا مدرسه نجف خیلی راحت، اصلا هیچ نکته‌ای هم نداره. میگیم آقا مثلا تو 3-4 قرن اولیه هیچ گزارشی از این فتوای شما نداریم، شما به این نتیجه مثلا رسیدی که پاکن، اصلا هیچ دغدغه‌ای نداره که آقا خب چرا 3-4 قرن اولیه این نظر رو ندارن؟ خب اونا مگه نزدیک اصل معصوم نبودن؟ آدم اینجا خوب میفهمه که کدوم مکتب، کدوم مدرسه به یه سری ظرایف فقاهی توجه داره، کدوم نداره. بعد میای سراغ مثل آقای بروجردی. متاسفانه خب از آقای بروجردی اونجوری یه فقه مفصل به ما نرسیده دیگه، این یکی از مشکلاتیه که داریم. ولی خب تو شاگردانش میتونید پیگیری بکنید. فرض کنید که امام آیه شبیلی، نمیدونم پای صبحانی، حالا بعضیشون پرداختن بعضیا نپرداختن، هر زمینه کار مهم تازه از اینجا شروع میشه. یعنی اصول علمیه که شما رو به دروازه های کار مهم تازه میرسونه. خیلی ها من دیدم اصول که میخونن این حرفا رو که میشنون، مثلا حالا فرض کنید 4 تا چیزم ما اضافه کردیم از این ور اون ور، خیلی دیگه خوششون میاد، میگن عجب بحث خوبی بود. تازه من عرضم اینه چقدر بحث خوبی بود، این تازه نقطه صفر مرزی شروع شد. تازه یعنی تازه شما باید برید تو واقعیت فقه. الان تازه ذهنت سوال پیدا کرد که آقا یه فقه قدمایی داریم، یه اصول متلقاتی داریم، بعد میری سراغ فقه، بعد اون مسائل راهبردی رو تو فقه پیدا کنی. من اسم بعضی مسائل تو فقه میذارم مسائل کلان، مسائل راهبردی. یعنی چی؟ یعنی تو فقه شاید 10 مسئله باشه، وقتی روش کار میکنید خیلی نکته حساسی نداره، ولی یه مسئله یه شاید هم خود مسئله مهم نباشه ها، خود مسئله خیلی مثلا کاربردی یا اینا نباشه، ولی تو فضای استدلالش یه نکته‌ای وجود داره. مثلا این نکته که عرض کردم، باید ببینی فقیه با اون نکتهه، با اون مشکله داره چجوری تعامل میکنه. اونجاست که تفاوت مدارس مختلف حقیقتا خودشو نشون میده. مثلا آقای خوی خیلی کاری با این حرفا نداشت، باید ببینی تو اونجا چیکار میکنه. آقای بروجردی خیلی با این حرفا کار داشت، همون حرفی که شهرت فتوایی مهمه و حجت و، باید ببینی تو اون مسئله چیکار میکنه. مثلا امام دیدی یکم تردید کرد، اول مثلا آقای بروجردی گفته بود ولی بعدا تو پاورقی یه چیزی اضافه کرده بود. ببینید خب آقا در عمل امام چی کار میکنه با این شهرته. این اون در واقع حلقه خیلی خیلی به نظرم مهم ولی متاسفانه مفقود مباحث فقه و اصوله. به من بگید، من یه در واقع طرحی دارم برای کار فنی تو فقه و اصول. اونم چیه؟ اونم اینه که اصول رو با همین شیوه هایی که داریم پیش میبریم بخونید، یعنی شیوه هایی که واقعا ناظر به سوالات واقعی تو فقه. مثلا فرض کنید تو بحث شهرت همین حرفایی که زدیم، بعد به جایی که دیگه بگیم آقا برو تو فقه خدافظ شما، برو تو فقه دیگه کار بکن، یه اساتیدی جمع شن از فقه. مثلا فرض کنید، مثلا میگم فقه 5000 تا فرد داره، از این 5000 تا فرد مثلا 50 تاشو یه سری از اساتید بشینن جدا بکنن. با چه ویژگی؟ اون 50 تا فرعی که اون نقاط حساسی که دوصول بهش رسیدیم یه نکته یا حساس شد، مثلا این بحث دیروز، اون 50 تا هر کدوم یکی دو تا از این مسائلو عملا تو دلش داشته باشه، ببینیم حالا فقیه چی کار میکنه. حالا بریم تو اون 50 تا. این یه شیوهیه که اصولو خیلی خیلی عملیاتی به فقه وصل میکنه. یعنی به جای اینکه طلبه رو توی فرض کنید که کل فقه رها کنیم، بگیم برو دیگه به امان خود رو فقه کار بکن. خب طلبه که میره رو فقه کار کنه، میگه من کجا رو کار کنم؟ میگه برو یه کتابی رو کار کن، مثلا کتاب طلاق، کتاب نمیدونم نکاح، کتاب فلان. بعد طلبه میره رو اون کار میکنه، شروع میکنه، اصلا نمیدونه دنبال چی باید بگرده، همینجوری میخونه دیگه. ولی اگه یه استادی قبلا با این سوالا بیاد 50 تا مسئله، بگو 100 تا مسئله رو جدا کنی که این 100 تا نکته داره. خیلی پیدا کردن اینا سخته ها، فکر نکنید راحته. من خودم گشتم، شاید الان مثلا 5 6 تا 7 8 تا بیشتر پیدا نکردم که یه نکته خیلی ویژه داره. البته اون 5 6 تا هر کدوم میارزه یه پایان نامه بشه ها، یعنی چون تو دلش قشنگ تفاوت مدارس خودشو نشون میده. مثلا سیاسی رو دیدید، مثلا همه با هم موافقن با یه چیزی یا همه با هم مخالفن، ولی یه جایی یه مسئله حساسی پیش میاد، اونجا قشنگ تفاوت جناها و جبهه ها خودشو نشون میده. فقه هم اینجوریه، بعضی مسائلش کلی باید بگردی تا پیدا بکنی. مثلا یه نمونهش همین بود که عرض کردم، هر استادی 4-5 تا از اینا تو ذهنش داره، یعنی به تجربه مثلا 10 سال 20 سال کار کرده، یه 4-5 تا از اینا تو ذهنش داره. همین شما برید از بعضی از این اساتید خوشفکر بپرسید، هر کدوم یه 3-4 تایی دارن، حالا با هم مشترکه ولی با یه زحمتی میتونید همین الان 10-20 تا دیگه از ما گذشته پیر شد. حالا در ادامه همون کاری که دیروز کردی، من یه کتاب دیگر دیدم بهتون معرفی کنم، کاملا مکمل اون فضایه، کتاب دانشنامه آثار فقهی شیعه، خیلی کتاب خوبیه انصافا، تحت اشراف مرحوم هاشمی شاهرودی بوده که واقعا ضربه بزرگی بود فوت کردن ایشون، اونم تو اون سن و سال و تو دیگه، حالا اراده الهی باید تسلیم باشه. تحت اشراف ایشونه و هم مؤسسه دارال چی اسمش دقیقش دارالمعارف مؤسسه دارالمعارف فقه اسلامی چاپ کرده، البته قرار جلدای دیگرش هم بیاد. دانشنامه آثار فقهی شیعه است، شروع کرده از روز اول هر چی اثر فقهی تو شیعه است معرفی کرده، خیلی خوبه، یعنی شما رو خیلی تو کتابشناسی فقه و این نکاتی که نکات اجتهادیه توانمند میکنه. مثلا من اینو یه مقدار توضیح بدم بهتون و رفتش به بحث شهرت و اصول متلقات رو متوجه بشید. این کتاب به نظر من حتما بگیرید، اینو کنار همین بحثای اصول فقه حتما ببینید، بعد کار بکنید دیگه. این کتاب، حالا قبل از اینکه به خود معرفی اون کتابای فقهی برسه که از فقه الرضا شروع میشه، یعنی معرفی فقه الرضا مثلا از صفحه 103 تا 115. بعد کافی، معرفی کافی از 115 تا 130، بعد المغنه، بعد من لا یحزر، بعد هدایه، بعد فلان فلان. مخصوص این جلد یکی خیلی به دردتون میخوره که اصلا بدونید آقا تو قدمای ما چه کتابای فقهی مطرح بوده، اصلا فقه چه شکلی بوده. شما معمولا اسم این کتابا رو نشنیدید یا اگه شنیدید فقط یه اسمی شنیدید. این قشنگ برای شما توضیح میده که آقا این ویژگی های این کتاب فقهیه. مثلا فرض کنید المغنه با مغنه چه فرقی داره. تو هر کدوم هم اطلاعات خیلی خوبی جمع آوری کرده. قبل از اینکه به این معرفی برسه که حالا مفصله دیگه، از صفحه همون صد که فخر رضا شروع میشه، نشمردم شماره هم نذاره، چند تا کتاب معرفی کرده، همینجوری به ترتیب تاریخ معرفی کرده، اومده تا رسیده به در واقع اسباب و شیعه و همون قنیت و نزوع و سرائر، و یعنی رسیده تا بعد شیخ طوسی، دیگه به محقق هلی و علامه هلی نرسیده که ایشالله حالا تو جلد دومش باید اونا بیاد. شما دیگه از محقق به بعد تقریبا فقه رو میشناسید. محقق کتاب فقهی شیه شرایع دیگه، شرایع هم کتاب معروف دیگه، شرایع. بعد علامه هلی هم مفصل 7-8 تا کتاب فقهی داره، نمیدونم مختلف و تذکره و قواعد و نمیدونم اینجور چیزا. بعد میاد شهید اول، شهید ثانی، اینا رو دیگه میشناسید تقریبا. حالا البته رونم باید کار بکنید، ولی هیچ کتابی تو این کتابای تاریخ فقه که مینویسن، معمولا کتابای تاریخ فقه و اینا از همین محقق هلی به بعد خوب نوشتن، چون کتابای مرسومیه که باید زیاد کار میکنیم. این قبلی‌ها رو حتما از تو این کتاب ببینید، بشناسید چه کتابایی مطرح بوده، خصوصا به درد این، یعنی با بحث نظریه تلقی که دیروز عرض کردیم، این کتابا اهمیت پیدا میکنه. یعنی تا الان شاید اصلا براتون اصلا مهم نبود این کتابا، کما اینکه برای یه سری از فقها، خصوصا فقهای نجف، اصلا این کتابا مهم نیست. حالا مثلا چون این کتاباش خیلی کوتاهه، مثلا این نهایه شیخ طوسی، من خودم نهایه شیخ طوسی رو درس گرفتم، کتاب کوتاه، توش هم همین فتوا فتواه، یعنی طرف احساس میکنه، یعنی من به یکی بگم میگم برای چطور رفتی نهایه شیخ طوسی رو درس گرفتی؟ و من رفتم پیش استادی که مثلا به سبکای بروجردی معتقد بود و تو دل این سعی داشت اون سبک رو برسونه. خب اینا باید مهم بشه براتون، اگر براتون سبک فقهای بروجردی مهمه، که باید مهم باشه، یعنی شما باید همونطور که سبک فقهای خویی باید براتون مهم باشه که اون چه ویژگی هایی داره، سبک فقهات بروجردی چند تا از این سبکای اصلی، این خیلی کمک میکنه به اون سبک های بروجردی تا بتونید تو اینا به نتیجه برسید دیگه. حالا یا یه دونه رو انتخاب میکنید، یا یه ترکیبی، یا یه خودتون اصلا صاحب مکتب و سبک میشید، کتاب مینویسید، بعدیا بدبختا باید سبک شما رو هم بخونن. شوخی میکنم، ان شاء الله که اینجوریه. این کتاب علاوه بر این خوبی که از صفحه 100 به بعد داره کتابو معرفی میکنه، 100 صفحه اولش خودش اصلا یه مقاله، بلکه یه کتاب خیلی مستقل خوبی درباره تاریخ فقه و مثلا روند رشد فقه، خصوصا با تمرکز بر همون اوایلشه. این 100 صفحه اول اومده، اول سیر تاریخی معنای فقه رو گفته، این کاری که معمولا میکنن دیگه، لغت فقه، اصطلاح فقه، سیر تاریخیش. بعد آثار فقهی شیعه در عصر حضور معصوم رو گفته. اینجاش هم خیلی جالبه، شاید از اینجور چیزا کمتر بشنوید از استادی یا مثلا تو کتابی، اینا چون کارهای نوعیه، یعنی یه چیزایی هست یکی تحقیق میکنه دیگه، بعد از اون همه همونو دیگه از رون میگن. الان این جزء ایناست، یعنی این کتاب تقریبا جزء این کتاباییه که مثلا بروجردی، های بروجردی نظریه تلقی و اون صحبتا رو که کرد دیگه، بعد از اون خیلی ها گفتن. این کتاب حرفای نو که میگم، یعنی تحقیقاتی که کمتر کسی حوصله میکرد بره انجام بده رو انجام داده، ویژگیش اینه. و یعنی کتاب سازی کاری نداره، یعنی شما بری یه تیکه این گفته یه تیکه اون گفته ورداری تو کتاب بیاری، این سخت نیست. تحقیقی که زحمت مستقل بکشه، این کتاب این کارو کرده. اومده آثار فقهی شیعه در عصر حضور معصوم، از اینجاش مهم میشه، من یه گزارشی بدم بهتون، صفحه 41شه. اومده توضیح داده که چجوری آروم آروم شیعه از نقل صرف روایت، که مثلا بگه سندش اینه، خود روایت اینه، آروم آروم داره میره به سمت یه سبکی که امروز بهش میگیم فقه. فقه بر اساس روایات هست ولی خودش روایت نیست، اینجا داره اینو نشون میده که چجوری تو عصر خود معصوم این اتفاق در واقع افتاده، خصوصا از صفحه 47 میپردازه به آثار فقهی غیر روایی. دقت میکنید کلمات مهمه، آثار فقهی غیر روایی در عصر معصوم. یعنی شما شاید اینو کمتر بشنوید که آقا مگه عصر معصوم که فقط روایت نقل میکردن دیگه، یعنی ناخودآگاه تو ذهنتون اینه، ولی این داره میاد میگه آقا آروم آروم افرادی بودن مثل همین یونس بن عبدالرحمن یا مثل فضل بن شازان یه شواهدی آورده. جالبم هست این قسمتش. بعد حالا توضیحات جالبی میده، بعد میگه اینا حرفاشون غیر روایی بود، یعنی فقه بود. میخوام بگم با این کتاب شما دقیقا مرز فقه و از روایت میشناسید. دیروز اگه خاطرتون باشه تاکید اصلی آی بروجردی تو نظریه تلقی چی بود؟ بر تفکیک فقه از روایت و کتب هر کدوم و یه کتابایی که این وسطه، یعنی رسمن اسمن چیه؟ اون اصول متلقاتی که آی بروجردی گفتی روز گفتیم اسمن فقهه، ولی محتوان عملا چیه؟ روایته. این خیلی کمک میکنه که هی فضا براتون واضح تر بشه. بعد میاد تا صفحه 57. از صفحه 57 رسمن یه تیتری میزنه خود همین کتاب، اصلا اصول متلقات، یعنی قشنگ میخواد اصول متلقات رو توضیح بده. تقریبا جامع ترین جایی که من توی این مقالات و اینجور چیزا دیدم که اصول متلقات های بروجردی رو توضیح داده اینجاست. جامع از جهت چی؟ از جهت اینکه جامع ها نه بگم به اون نظر نهایی رسیده، رفته هر کی درباره اصول متلقات یه حرفی زده رو اینجا سعی کرده جمع بکنه، بعد نشون داده که آقا شاگردای های بروجردی، چون مشکل اینه که نظری اصول متلقات های بروجردیه دیگه، درسته؟ خود های بروجردی یه کتابی ننوشته بگیم آقا دیگه اصول متلقات های بروجردی اینه، بلکه سر درس خارجاش توضیح داده حالا چه تو اصول چه تو فقه، که ما مثلا از فقهش دیروز خوندیم که اونم تقریر بود دیگه. اینجا اومده گفته آقا شاگرداش که تقریر کردن یه تفاوتایی با هم داره، سعی کرده این تفاوتا رو نشون بده به همین آقای مبلغی که زحمت کشیدم اشاره کرده و سعی کرده توضیح بده. نمیدونم چند تا دیدگاه درست کرده، فکر کنم 5 تا 6 تا، البته همشون یه چیزه در کلیتش، ولی این تفاوتا رو هم سعی کرده توضیح بده. و خودش آخرش صفحه 63 شاخصه های اصول متلقات رو خیلی قشنگ فهرست کرده که مثلا یک، فتوا به الفاظ روایات، دو، نمیدونم نقل به معنا، سه، فتوای بدون مستند روایی، چهار، فتوای خلاف اجماع. مثلا فتوای خلاف اجماعش برای ما مهمه که چهارمین ویژگیه که بررسی کرده، صفحه چنده فتوای خلاف اجماع؟ صفحه 73 میگه در مهمترین منابع فقهی قدما فتاوایی وجود دارد که مخالف اجماع فقهای امامی است. وجود این فتاوا دلیل بر این است که همه آنچه در این آثار آمده برگرفته از روایات نیست. میبینید اینا چیه؟ اینا یه جور داره اشکال میکنه به اون اصول متلقات، به اون مثلا چی میگن اطلاقی که گفته بشه هر چی اونجاست. اینه به هر حال نظر این نویسندگان دیگه، حرفاشون مهمه چون اینو رفتن عملا تتبع مفصل کردن، میتونه خیلی کمک کنه. ممکن است مستند برخی از این موارد روایاتی شاذ و متروک بوده یا فهم نادرست نویسنده از کتاب و سنت موجب افتا شده. اینک به برخی از این موارد اشاره میکنیم، مثلا میگه در فقه رضا این موارد اومده، در اونجا این موارد اومده. خیلی زحمت کشیده و تتبعی خیلی خوبی کرده. به خاطر همین ما تو اصول متلقات چی برامون مهم بود؟ شهرت بین قدما مهم بودش. بعد میاد صفحه 81 شیوه های نگارش فقه رو اصلا چیکار میکنه؟ در واقع دستبندی میکنه. صفحه 81 خیلی کارهای خوبی انجام داده. خودش میگه شیوه های نگارش فقه در طول تاریخ از دو منظر قابل بررسیه، نخست از نظر محتوا، دوم از نظر قالب. تفاوت این دو آن است که در قسم نخست مقصود جنبه ثبوتی و محتوایی است، یعنی محتوای عملیات اجتهادی مورد بحث قرار می گیرد، مانند شیوه فقه مقارن یا فقه استدلالی، لیکن در قسم دوم به جنبه اثباتی و شکلی یعنی قالب های عرضه فقه میپردازیم، مثلا شیوه فقه منظور و فلان. شروع میکنه اینجا مثلا میگه فقه یک، فقه منصوص، دو، فقه معصور، سه، فقه تفریعی، چهار، فقه تفریعی استدلالی، پنج، رساله عملیه، شیش، آیات الاحکام، هفت، قواعد فقهی، هشت، موضوعات خاص، نه، فلان، ده، همینجوری میره جلو این اصطلاحات رو سعی میکنه توضیح بده. اینجا بین اصطلاح فقه منصوص با فقه معصور اثر و تفکیک کرده که حالا مهمه این. مثلا در دوره از ادوار فقه منصوص اینجوری میگه: در دوره از ادوار گذشته تاریخ حدیث مبنای همه علوم شرعی همچون تفسیر و فقه و حتی علوم غیر شرعی مانند تاریخ و انساب به شمار میرفته. از این رو اصحاب در مقام بیان احکام شرعی عین روایات رسیده از آنها را بازگو میکردند و در این راستا کتابها و مجموعه مختلفی تدوین کردند. نجاشی در رجال خود و شیخ طوسی در فهرست خود بسیاری از این آثار فقهی را ذکر کرده، مثل چی؟ مثل من لا یحضر صدوق و کافی کلینی. این چون این عملا این دوتا کتاب فقهی هن یا روایی هن؟ روایی هن. بعد تو تیتر بعدی که شماره دو فقه معصوره، مثلا میگن فقه اثری، اثر، معصور. فقه معصور عبارت هست از فتوا به مضمون روایات بعد از حذف اسناد آنها و برگزیدن روایات صحیح از میان آنها و ترجیح یکی از آنها در صورت معارض. قبل از این مرحله شیوه فقه منصوص که تو شماره یک توضیح دادیم، یعنی نقل روایات با اسناد آنها رایج بود. یعنی داره میگه که اول این شیوه در واقع سبک کتب روایی، مثلا کتاب کافی مگه فروع نداره؟ فروع کافی، کافی اصول داره، فروع داره، روزه داره دیگه. فروع کافی یعنی چی؟ یعنی فقه، ولی عملا ما اونو ذیل فقه دستبندی میکنیم یا ذیل علم روایت، یعنی کتب روایی ذیل روایته، فقه نیست به یه معنا. فقه ها به همین مثلا اصطلاح فقه منصوص یعنی چیزی که دیگه نص روایت باشه. فقه معصور این بود که عملا فقه معصور چی میشه؟ همون اصول و متلقاتی میشه که آی بروجردی داره میگه، واضحه؟ که حالا مثالا میزنه دیگه، مثل شرا، مثل همین مغنه و هدایه و فلان. میگه استفاده فقیهان از شیوه معصور بدان جهت بود که با این شیوه انتقال احکام به مخاطبان به آسانی صورت میگرفت. تغییراتی که فقیهان در این مرحله نسبت به مرحله قبل یعنی فقه منصوص اعمال میکردن عبارت است از حذف اسناد روایات، حذف روایات تکراری، برگزیدن احادیث معتبری که مطابق آنها فتوا میدادند و ترجیح اخبار صحیح بر روایت معارض آنها. در این مرحله فقه غالبا با لغات و جملات برگرفته از احادیث نگارش میافت. مرحله فقه منصور حلقه واسط میان مرحله فقه منصوص که مرحله یکی باشه و مرحله بعد از خود یعنی مرحله فقه تفریعی که با چه کتابی شروع میشه؟ فقه تفریعی به طور رسمی با مبسوط. البته بگم برید بعضی از کتابای سید مرتضی بگردید میبینید آقا اینجوری هم که شیخ طوسی گفته من اولین نفر دارم این کار میکنم، اینقدر غلیظم نیست، یه مقدار تشکیکیه. یعنی مثلا سید مرتضی هم یه مقدار این کارا رو کرده، حتی مفیدم یه مقدار کرده، ولی اولین نفری که رسما مثلا دغدغه‌شو بذاره این شیخ طوسی بوده. خیلی میگم یعنی خطی نبینید، کلا قبل مبسوط همه یه جور بوده، بعد مبسوط مثلا نه، یه روند که سعی کرده این کتاب این روند تدریج تاریخی رو توضیح بده. میگه بعد از شیخ طوسی نگارش فقه به شیوه منصور تقریبا متروک شد. علت اساسی آن پیدایی روش اجتهاد بود که حالا میگه آیت الله مشکینی هم از معاصران کتابی به نام فقه منصور نگاشته که چنان که از نامش پیداست روکرد فقه منصور دارد. من خودم این کتابو ندیدم. این سعی میکنه شیوه های نگارش فقه رو تو این عنوان توضیح بده که در واقع با این بحث و مقدمش تموم میشه. بعد میرسه به فخر رضا، فخر رضا رو توضیح میده. چیز جالبی که تو این توضیح کتابا وجود داره، مثلا فخر رضا رو که توضیح داده، مثلا نویسندش چیه، سبکش چی بوده، ابوابش چیه، ادلهش چه جوریه، همه اینا رو میگه. آخرش میگه فتاوای خلاف مشهورش چیه. تو هر کدوم از این کتابا که توضیح میده یه تیتری داره فتوای خلاف مشهورش چیه. اینا خیلی کمک میکنه که ما خیلی راحت شهرت رو چون اینا رفتن همه رو تطبع کردن، خلاف مشهورا رو جدا کردن، تو غیر از اینا میبینیم که آقا مثلا مشهور چی بوده. خلاصه خیلی کتاب به درد بخوری تو این فضاییه که ما دنبالش بودیم و فضای آقای بروجردیه. فقط یه نکته من عرض کنم، حتی این کتاب که الان معرفی کردم خیلی تعریف کردم، لزوماً اون عمقی که به نظرم آقای بروجردی میخواسته برسونه رو نداره. حتی با احترام خیلی از شاگردان آقای بروجردی، به نظرم یه نکته‌ای وجود داره تو بیان آقای بروجردی. درسته اینجا بحث اصول و فقه و مثلا شهرت و این حرف هاست، ولی آقای بروجردی یه کار بنیادی تری از اینا کرده، یعنی یه کار عمیق تاریخی کرده. اسمشو بذارید یه کار تاریخ حدیثی، یا بذارید یه کار در واقع تاریخ فقهی، بعد یه ثمراتی تو فقه و اصول و رجال از اون کارا گرفته. چون معروفه دیگه آقای بروجردی، میدونید نکات آقای بروجردی اینه که آقای بروجردی مرحله‌ای که به اجتهاد رسیده تو کدوم مکتب و مدرسه بوده؟ اصفهان. هیچ کدوم شاید توجه به این نداشته باشید، اصلا خدای بروجردی میگه من تو اصفهان 10 سال درس خوندم، به اجتهاد رسیدم، رفتم به عتبات، یعنی رفتم نجف، ببینم چیزی به هم اضافه میشه یا نه. اونجا شاگرد کی میشه؟ شاگرد معروف کیه؟ آخونده دیگه. اصلا آقای بروجردی رسما شاگرد جدی آخونده. خودش میگه چیزی به یافته های قبلیم اضافه، چیز جدی به یافته های قبلیم اضافه نشد و مبانی اجتهادی تغییر نکرد. این خیلی مهمه. اساسا مکتب اجتهادی های بروجردی تو اصفهان بسته شده. حالا نمیگم هیچی بهش اضافه نشد، یعنی خیلی تغییر اساسی نکرد. در نتیجه های بروجردی یه نماینده یه مدرسه خاصیه که معمولا کسی از فقها اینجوری نیست. یعنی غالب فقها و اصولیون ما شاگرد کیان؟ معمولا شاگرد همون مدرسه نجف و سامرا و اونا هم همه شاگرد شیخن. اون یه فضایی داره، ولی مدرسه اصفهان، شما باید مدرسه اصفهان رو، خصوصا اون زمانی که آقای بروجردی بوده و یکی دو نسل قبلش، بشناسید، ببینید یه ویژگی‌های خاصی مدرسه اصفهان داره. یعنی امروز متاسفانه میان، این واقعا متاسفانه است، میان به طلبه‌ها یه جوری میگن که آقا ما تو فقه و اصول دو مکتب داریم، مکتب نجف، مکتب سامرا. خیلی حرف غلطیه، یعنی غلطن در غلطه. مکتب نجف و سامرا چیه؟ سامرا یه شیوه تحصیلی و تدریسی بوده، یه مکتب فقهی اصولی به اون معنا نبوده. اینو حالا بعضیا باب کردن، من به نظرم اصلا درست نیست. اگر میخوان چیزی بگن، باید بگن مکتب مدرسه نجف و کربلا. بله، نجف و کربلا همون موقع تفاوتای مهمی با هم داشته، همون موقع، یعنی حالا یه چند یکی دو نسل قبل. ولی یه مکتب و مدرسه ای که غالبا ازش غفلت میکنن، مکتب و مدرسه اصفهانه. یه ویژگی‌های مهمی داره که حالا یه موقع باید خدمتتون عرض کنم. اتفاقا شیخ انصاری هم متأثر از این مدرسه و مکتب اصفهان هست. معمولا این مکتب و مدرسه اصفهان رو نمیشناسن، ولی کار جدی رو بکنید ببینید آقا تو اون برهه‌ای که اصفهان پایتخت صفویه بود و خیلی در واقع بزرگان توش بودن، معمولا اونجا رو به فلسفی عرفانی میشناسن. مثلا اسم فرض کنید شیخ بهایی و نمیدونم مثلا میرداماد و میرفندرسی و اینا رو میشناسید دیگه. مثلا ملا صدرام اونجا بود و ماجرا داشت، فکر می‌کنید فقط فلسفی و عرفانی بود؟ نه، اتفاقا عجد فقهی اصولی اونجا اتفاقات مهمی افتاده. اخباریونی اونجا بودن، بعد اخباریون چی شده اینا، تا میرسه ببین آی بروجردی تو اصفهان چی دیده. سوالم اینه، یه چیزایی دیده که معمولا تو فقه اصول موجود اونا نیست. به خاطر همین نظرات ویژه مهمی آی بروجردی پیدا میکنه. اگر رو مدرسه اصفهان و اون افکار ویژه آی بروجردی تمرکز بکنید، میبینید که یه نکات ویژه تری تو نظریات ایشون هست که در واقع متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته. یه دونش رو عرض میخوام کنم، اینه آقا خود شیعه تو عصر معصوم به عنوان یه جریان اجتماعی میدونسته نظر امامش چیه. امروزه مثلا انقلابیون خیلی راحت میدونن نظر امام چیه. دیدید امروز مثلا همین نظر امام اینه، نظر آقا اینه، همه که میگم یعنی اون اکثریتی که سعی دارن رو صحبتای امام و آقا و مکتب امام کار کنن میدونن دیگه، خیلی اختلافی نیست. اختلاف برای اوناییه که اصلا توی باب نیستن. اون زمان هم اینجوری بوده. حالا این چه اثرات فقهی اصولی داره؟ این قابل پیگیری. حالا این بحثای مهمی که می‌خواستم عرض کنم، اجازه بدین تتمه متنم بخونیم که دیگه از جلسه بعد وارد سیره بشیم. تتمه متن دوست نداشتم بمونه ولی خب مونده متاسفانه، ما هم دیگه سریع بخونیمش. متن ما رسید به در واقع دلیل بعضی از اخبار که همون خود به مشتر بین اصحابش بود. ما خوندیم که آقا این اصلا استدلالش استدلال درستی نبود خیلی. جوابی هم که برای مظفر میخواد بده همینه. اونا دوتا استدلال کردن. یه استدلال این بود که خود به مشتهره اون ماش مطلقه، مشتهره مطلق اشتهار، حالا چه اشتهار روایی، چه اشتهار عملی، چه اشتهار فتوایی. خب معلومه این چه حرفیه بابا، امام داره به اون میگه خود به مشتهره. تو سوال اونم چی بود؟ گفت آقا حدیث دوتا تعارض داره ما چی کار کنیم؟ خب معلومه نیست دیگه. دلیل دومه بود که آقا درسته این ما مطلق نیست، دلیل اولی ها خیلی دیگه دارن بد میگن، دلیل دوم اینه که این ما مطلق نیست، مشتهره یعنی شهرت روایی، ولی چون حکم رفته رو مشتهره ما یه تنقیح منات میکنیم، هر اشتهاری برای اشاره مطلوبه، یعنی از اون تنقیح منات میکنیم به مطلق اشتهار سرایت میدیم. خب معلومه دیگه این دوتا خیلی. ول جواب اما ان وجه الاول فبه ان الموصوله کما یتعین المراد منه بالصله، میگه اون مشتهره درسته با صله مشخص میشه، کذالکه یتعین بالقرائن الاخرى المخوفه به، میگه بابا قرائنم ببین، همینجور نگو مشتهره مطلق تمام پس همه چیو میگیره. میگه قرائن چیه؟ ولذی یعینه هنا از سوال المتقدم علی، سوال تو حدیث چی بود؟ زهران رفته بودش امام باقر عرض کرده بود که دو تا خبر متعارض داریم چی کار کنیم؟ خب معلومه امام ناظر به خبر داره جواب میده دیگه، خیلی واضحه دیگه. از سوالو واقعا نفس خبر و جواب لابدن یطابق از سوال، یعنی بابا سوال سوال که از خبر بوده، امام هم که به مشتهره یعنی به مشتهره روایی دیگه، نه به مشتهره فتوایی. که محازا نظیر و مالو سوال تا سوال بشه از تو که ایو اخوته که احب و الیکوی کنه، یکی از داداشاتو بیشتر دوست داری؟ بعد تو جواب بدی من کان اکبرم اینی، بعد این طرف خواب برداشت کنه که تو مطلق گفتی دیگه، کلن هرکی بزرگتر از تو رو دوست داری. با من که هرکی بزرگتر از منه که دوست ندارم، هر اون داداشم که بزرگتر از منه رو دوست دارم. خیلی دیگه بچگان است اینجا دیگه، قبول دارید دیگه، مثلا بابا در حد کودکستانه به نظرم این سوال و جوابات دیگه. فانه لا ينبغي ان يتوهم احد ان الحكم في هذا الجواب يعم كل من كان اكبر منك، میگه نباید این توهم بشه ولو كان من غير اخوتك. میگه هیچ. اما وجه ثانی، باز وجه ثانی یه وجاهتی داشت. وجه ثانی میگه خب آره اون مشتهره یعنی فقط شهرت روایی، ولی ما تنقیح منات میکنیم، هر شهرتی معلوم برای شاره مطلوبه، حتی شهرت روایی. فبانه بعد وضوء اراده الخبر من الموصول، این همون جواب به اینم میده، میگه بابا تو اونجا سوال از خبر بوده، امام هم که میگه مشتهره تو نمیتونی تنقیح منات کنی. میگه یکونو ظاهر من الجمله تعلیق من الجمله تعلیق الحکم علی شهرت فی خصوص الخبر، میگه اینجا هم در خصوص خبره، نه هرچی که تو فیکون المنات فی الحکم شهرت الخبر به معنی و شهرت الخبر. اون طرف هی اصرار داشت بگه حکم رفته رو شهرت به ما و شهرت، ما میگه نه حکم رفته رو شهرت خبر به ما و شهرت خبر. تو دیگه نمیتونی از این تقویه منات کنی بگی نه چون شهرت خبره پس من تقویه منات کنم شهرت به ما و شهرت. جوابش همون جواب واضحه، لشهره به ماهیه و این کارت منصوبتن الا شیئن آخر، یعنی به یه چیزی غیر از خبر که مثلا شهرت فتوایی باشه. خلاصه و کذالک یقول، میگه این جواب ادله رو بررسی کردم و اینا جوابم دادم، میگه همین جور کذالک یقاس الحال فی مقبوله ابن حنزله، تا حالا صحبت سر مرفوعه بود الان صحبت سر مقبولت، یعنی یه روایت دیگه است. اون روایت دیگه چون مفصل بوده گفتم مرحوم مظفر حال نداشته بیاره، اون عجت سندم خیلی خوبه، اینو دیگه جلوتر تو باب تعادل و تراجی میخونیم. ایشون میگه استدلال به اونم که کردن جواباش همین جوریه، اونجا هم آخرش اون روایت مقبوله معروف دیگه که تو بلد فقیه هم استفاده میکنن و تو قاضی و اینا، جواب اونم اینه که آقا اونجا حکم رفته روی شهرت ولی شهرت روایی، هیچ رفتی به شهرت فتوایی نداره. این خلاصشه که تو باب تراجی میاد. یه تنبیه آخرش مرحوم مظفر میگه، تنبیه مهمیه راستش، فقط رفتی به بحث ما نداره، میگه آقا فقهای ما درست شهرت و حجت نمیدونن، ولی شهرت براشون مهمه، شهرت براشون در واقع از جهت غیر سندی. تا حالا صحبت این بود که آیا شهرت حجت است یا نه، میگیم حجت نیست یعنی سند نیست. ولی یه نکته مهم عام وجود داره که آقا شهرت کارکرد غیر سندی داره. کارکرد غیر سندی چیه؟ اینه که اون فقیه رو میترسونه که بابا همه اکثریت اینو گفتن تو خیلی راحت خلافش نگو. داره به یه جنبه روانشناسانه اشاره میکنه که آقا دیو آسمون باز نشده تو بیفته این وسط تو بفهمی. بقیه هم یه فهمی داشتن، یه اهمیتی برای فهم بقیه هم قائل شو، که البته آقای خویی میگه نه کی گفته، یعنی آقای خویی تنبیه و قبول نداره متاسفانه. من المعروف عن المحققین من علمائنا، شما می‌نویسید غیر از آقای خویی و بعضی از شاگردان ایشون، انهم لا یجرعون علی مخالفت المشهور، که جرأت نمی‌کنن مخالف مشهور فتوا بدن الا مع دلیل قوی، مگر خیلی دلیل قوی باشه. حالا یه سوال بعد از مظفر کنیم، دلیل خیلی قوی باشه یعنی چی باشه؟ می‌دونید بخوام خیلی تو این ریز بشیم، حرفای مهمی از توش در میاد، یعنی ناخودآگاه یه جوری شهرت داره حجت میشه. اصلا حجت نه به اون معناها، همین مرحوم مظفری که قبلا تو اجماع گفت اگه چند نفرم مثلا یه چیزی بگن که کشف بشه قول معزوم کافیه. میخوام بگم خود مرحوم مظفری که اونجا گفت چند نفر، صفحه 460 بود آدرس دادم، خود مرحوم مظفری گفت چند نفرم یه فتوایی داشته باشم ما از اون کشف کنیم قول معزوم، همین کافیه. مرحوم مظفر ناخودآگاه داره یه جور شهرت رو میپذیره، من حیث الله یشعر، یعنی خودش حواسش نیست انگار. اینجا هم داره میگه اگه دلیل خیلی قوی بود، خب به من بگید آقا دلیل خیلی قوی چه فرقی داره؟ ما تو فقه یه دلیلای خیلی قوی داریم، یه دلیلای یکم قوی داریم، آخرش تو فقه یا حجت یا نیست دیگه. آی خوی اینجوری میگه، آی خوی میگه آقا یا حجت یا نیست، اگه حجتی که حجت قبول کنم، اگه نیست که دیگه من از چی میترسونید؟ نمیشه که بگیم آقا یه روایت خیلی قویه حجته، ولی یه روایت حجت یکم ضعیفه. اینا نکاتیه که کمتر تو فقه پرداختن بهش. آخه خویی 0 و 1 میکنه، میگه یا حجت یا حجت نیست، اگه حجتی که میپذیرم اگه حجت نیست خلاف مشهورم باشه خب فتوا میدم. ولی حرف اینه که یه به این راحتی نیست، کلا تو فضای علوم انسانی و علوم غیر برهانی یه حال تشکیکی وجود داره که کمتر به این میپردازن به طور رسمی. ولی خب ناخودآگاه میبینید الان ناخودآگاه این ترس از مشهور به خاطر همینه. و مستند جدی اطرافهم عن المشهور بل مازالو، یعنی دائما یحرسون علی موافقت المشهور. راست میگه، یعنی اصلا یه سبکی تو فقه وجود داره که اصرار دارن مشهور رو سعی کنن حفظ کنن و تحصیل دلیل یافقه و برن به سمت دلیلی که موافقه مشهور باشه، ولو کان الدال علی غیره اولا بالعقص. ببین اینجا یکم مشکل ها، آقا خلاف مشهور اولا بالعقصه، تو چرا میری سراغ مشهور با اینکه شهرت و حجت نیست؟ اگه بخوای خیلی ریاضی 0 و 1 نگاه کنی همون حرفای خویی درسته، برای چی این کارو میکنی؟ و اقوافی نسید و ما زاله کرد خواه جواب بده، میگه این جوری نیست که من جهت تقلید اکثر باشه بگیم چون اکثر گفتن ما هم تقلید میکنیم، نه، ولی من جهت قول هم به حجت شهرت، نه اینکه قائل به حجت شهرت هم باشیم، بلکه و انما منشأ ذلک اکبار المشهور، یعنی بزرگ داشتن و تعظیم مشهور من آراء علما لا سیما. چرا حالا این اکبار بشه دلیل؟ یکی از مرمزفر موسی آقا مگه ما دین به ما گفته بود که مشهور و قدما و اینا رو خلاصه، ای مگه اینا با بزرگی هم مثلا اینا با بزرگای ما بوده ما باید احترامشون رو حفظ کنیم خلاف نظر اینا چیزی نگیم؟ ببین اینجا جای در واقع دیگه چی میگن خطابیه. یه نکته‌ای وجود داره، اتفاقا خود صاحب جواهر که کتابش انقدر معروف شده به خاطر اینکه صاحب جواهر لسان مشهوره و حفظ شهرت فقها، یه نکته‌ای توش داره که علما انقدر بهش عنایت دارن. بگیم صرف بزرگ داشته، نه اینا درست نیست، همین نکات تاریخی که عرض کردم، همین که بابا اونا نزدیکتر به معصوم بودن، همینا رو باید بذارید کنار هم. اینو من باید توی اون جنبندی مکاتب فقاهت عرض کنم، چون اونجا میبینید مثلا صاحب جواهر خیلی به شهرت عنایت داره، از اون بر اصلا ویژگی مقدس اردبیلی اینه که به شهرت عنایت نداره. بعد این دوتا خیلی هم با هم دعوا دارن، البته این دوتا بنده خدا مقدس قبل‌تره دعوایی با صاحب جواهر نداره، ولی دعوا با کسایی قبل خودش داره که خیلی به شهرت عنایت دارن. کلا یه مدرسه شهرت گریزی ما داریم که مقدس اردبیلی باشه شاگرداش باشن تا بیاد برسه آقای خویی هم تقریبا توی از حیثش عدم اعتنا، شهرت گریز شاید خوب نیست، بی‌اعتنا به شهرت. ما اونجا تو مکاتب فقهات ان شاء الله تو جنبندی باید مدرسه مقدس اردبیل رو با ساز جواهر مقایسه کنیم، این اونجا خودشو نشون میده. حالا فعلا بخونم ایشون چی گفته. میگه لاسیم ازا کانو من اهل تحقیق و نظر، میگه اگه خیلی اهل تحقیقه ما باید به نظرش توجه کنیم. میگه حاضری طریقتون جاریتون فی سایر الفنون، میگه تو همه علم‌ها اینجوریه، تو فیزیک، شیمی، میگه هر جای دیگه هم آدمای که خیلی قویان بهشون عنایت میکنن. فن مخالفت اکثر المحققین فی کل صناعت لا تسهل، خیلی راحت نیست الا ما حجت واضح. خب با سوال از ایشون، آقا تو فقه حجت واضح و غیر واضح مگه داریم؟ ما گفتیم یا حجت یا نیست دیگه، دیگه حجت واضح و غیر واضح نداش که. خب میگم مرحوم مظفر نمیتونه خوب بیان بکنه، به نظرم خوب این نکته رو نگرفته که آقا چرا صاحب جواهر به شهرت عمل میکنه، اینقدر عنایت داره، ولی مقدس اردبیلی نداره. تو طول تاریخ هم نظرات صاحب جواهر خیلی اثرگذار شده، مقدس اردبیلی رو معمولا طرد میکنن. یکی سرایر ابن ادریس، یکی مقدس اردبیلیه، یکی هم در واقع میاد جلوتر مثلا مثل فیض کاشانی و سبزواریه، میاد جلوتر مثل های خویی میشه. این چند نفر اصلا عنایتی به شهرت و اینا ندارن و خیلی راحت وای میسن. لن المنصف قد یشک فی صحت رأیه، میگه آقا آدم منصف شک میکنه در صحت رأی مقابل المشهور، یعنی ایشون داره بحث رو یکم بحث روانشناسانه میکنه. خب آقای خویی هم میگه نه آقا چرا میترسی، نترس، شجاع باش، مرد باش. درسته این که بحث نشد که، ما باید ببینیم شهرت چه نکته ای داره. میگه فیجوزو علی نفسه الخطا و یخشی ان یکون رأیه عن جهل مرکب، میگه تو رو میترسونه که نکنه جهل مرکب باشه. خب حالا تو رو که میترسونه پس چیکار کنی؟ نظرتو ول کنی بری بگی هرچی مشهور گفت؟ نه، فقط باید هی بری دقت بیشتر بکنی. یعنی حرفی که مرحوم مظفر زد بیشتر، آخه خودم میگه باشه من رفتم خیلی دقت کردم دیدم نه حرفم درسته، حالا رأیمو میدم. ولی این نیست، فقط بیشتر از اینه، بیشترش ان شاء الله بعد اونجا لاسی اما از کان قول المشهور و الموافق للاحتیاط، اینو ان شاء الله تو مکاتب فقهی باید در مقایسه، یعنی تو مدرسه در واقع مقدس اردبیل اینو ان شاء الله توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.